بسم الله الرحمن الرحیم.
سبک زندگی در واقع مربوط میشه به تعریف زندگی، مبنای زندگی، هدفش و اون موجودی که داریم از زندگی او سخن میگیم. اون کیه؟ سبک زندگی حیوان، یک وقت راجع به سبک زندگی گوریل داریم صحبت میکنیم، خب متناسب با گوریل باید باشه. شما از او که نمیتونید توقع چیز دیگه داشته باشید، هر چی برای گوریل مناسب تره اون میشه سبک زندگی بهتر. یه وقت داریم راجع به سبک زندگی انسان سخن میگیم. اگر موضوع و مخاطب انسانه، انسان شناسی گام اول است برای سبک شناسی در زندگی. چون وقتی انسان رو شناختی، استعداداش رو شناختی، وقت میفهمیم که چه چیزایی میتونیم از او بخوایم یا نخوایم، چه تمهیداتی باید براش آماده بکنیم، چه چیزایی لازم نیست، کم کم باید و نباید در سبک زندگی یا شاید و نشاید از تعریف خود زندگی و او کسی که داره زندگی می راجع به زندگی او داریم داوری و قضاوت میکنیم، از اونجا شروع میشه. یه وقت انسان رو یه موجودی میبینیم که فقط به تعبیری که در علم اقتصاد میشه حیوان اقتصادی است، در علوم سیاسی هم تعریف میشه انسان حیوان سیاسی است. حیوان اقتصادی یعنی حیوان سود طلب، حیوان شکمو. حیوان سیاسی هم یعنی حیوان قدرت طلب. خب این خلاصه تعریف انسان است در مبادی علوم سیاسی و علوم اقتصادی رسمی آکادمیک غرب. فقط به بعد مادی توجه، البته بعد مادی خیلی مهمه در تفکر اسلامی، ماده رو از معنا جدا نمی کنن و نباید کرد. نمیتونی بگی من معنویت تو درست میکنم، به شکمت کار ندارم. مثل این تربیت میگی، مثل که اصلا تو خانواده میتونی هم چیکار بکنی تا در سطح یک ملتی کار بکنی. سبک زندگی که به ما گفتن اولیاء خدا اینه که گفتن نه طویله شیک بسازید، نه خونه خراب. خانه یک جامعه انسانی الهی، مردم نیازهای مادیشون با نیازهای معنویشون جدا نیست و از هم تفکیک نباید بشه. حالا اون روایت چه من آخر عرضم میخونم که ببینیم این تفکیک اصلا در اسلام نیست از هیچ کدوم از این دو طرف، و بعد مسئولیت ما و شماها توی قضیه چقدره و پاداش و کار. سبک زندگی مادی که به نام غربی شناخته میشه و مظهرش اقتصاد و توسعه لیبرال سرمایه‌داری است، اولین پدران تئوریسین کلاسیک این تفکر کسانی مثل استوارت میل و بنتام که تا امروز نظریه پردازه اونا هرچی دارن میگن در راستای حرفای اوناست، منتها یک اصلاحات خورده جزئی هم انجام میدن. هدف قانونگذار و هدف حکومت، هدف زندگی، هدف نظام مدنی، بنابراین هدف اقتصاد و سیاست، حقوق بشر، همه فقط باید سود و منافع باشد، سود و لذت. و چون قانون برای جامعه داری می نویسی، مجبوری سود همگانی رو اصل راهنما قرار بدی، جنرال یوتیلیتی. لذت جمعی دروغ، خرافه است. جمع لذت نمی بره، فرد لذت می بره. جمع چی اصلا؟ بنابراین ما در واقع جمع و جامعه و دیگرانی هم نداریم، فرد فرد داریم. هر کسی به فکر سود و منافع و لذت خودش باشه. اگه هر کسی به فکر لذت خودش باشه، خب همه به فکر لذت خودشون هستن، بنابراین همه لذت میبرن. یعنی همینقدر احمقانه. حالا به بیرون هم نگاه نمیکنن که واقعا همینطور هست یا نیست. آیا واقعا همه دارن لذت میبرن به یک اندازه؟ اگر ملاک فقط لذت دنیوی است، جنرال یوتیلیتی، سود همگانی و عمومی، به عنوان اصل راهنما مطرح میشه، اما در زندگی به سبک سرمایه‌داری رعایت نمیشه. میگه هدف قانون و حکومت و نهادهای حکومتی فقط باید این باشه که منافع مورد نظر ما تأمین بشود. فن قانونگذاری فن فراهم کردن وسائل تحقق سود است، سود و لذت. هرچی که جامعه از اون مردم، افراد از اون لذت میبرند، حق مردمه. هر کی از هر چی لذت میبره حق اوست. هر کسی هم خودش باید حق خودشو به دست بیاره. من میخوام ببینم اگر قرار بود سبک زندگی جنگلی رو تعریف بکنیم، غیر از این تعریف میکردیم؟ یعنی حیوانات چیکار میکنن الان تو جنگل، تو طویله چیکار میکنن؟ مثلا اسب و شتر اینا رو شما بکن تو استاب ببین چیکار میکنن، همین کارو میکنن. اصلا اصل راهنمای حیوانات اصالت سوده. بعد میگن که هر کسی هم خودش لذت خودش رو تشخیص میده، کسی حق نداره بیاد برای دیگران تعیین بکنه که سود تو در این است نه در آن. منظورشون ظاهرا دولت ها و حکومت ها و قدرت هاست، ولی در واقع برمیگرده به اینکه اصلا خدا هم چه حقی رو نداره. یک کسایی بیان به اسم پیامبر به ما بگن آقا این سودته اون ضررته، تو خودت تشخیص فکر میکنی سودتو در ربا و دروغ و خیانت و کلاهبرداریه، مثلا در زنا، در شراب، در نمیدونم چیه، دروغه، او داره بهت میگه نیست سودتو داری. اینا چند تا اصل راهنما دارن. یکی اصل سودمندی، دومی که کسی دیگه حق نداره بیاد به من دیکته کنه واجب و حرام رو، من خودم واجب، هر کسی واجب و حرام خودشو داره، هر کسی معروف و منکر خودشو داره، هیچ کس حق نداره به کسی دیگه بگه، حتی اون کس اگه پیامبر باشه حق نداره به کسی دیگه بگه که این سبک زندگی شما مثلا غلطه، مگر اینکه مزاحم دیگران بشه. مزاحم دیگران بشه، خب اونم یک فرد از خودش دفاع میکنه، اونم دنبال منافع خودش، جنگ و دعوا میشه. بعد میگن برای اینکه این اصل راهنما رو تبدیل کنیم به یک شالود، به شالوده یک نظام تعقلی، یعنی نظام سازی کنیم، تمدن سازی بکنیم بر اساس او، سه شرط باید فراهم بشه. ما سه تا خط قرمز داریم برای تعریف سود. یک، مفهوم مشخص و دقیق از واژه سودمندی. مبهم و اینکه آقا یک سودها، یک منافعی هم هست در آخرت تأمین میشه، نمیدونم منفعت شما الان در انفاق است نه در مثلا دزدی، و این حرفا ما سرمون نمیشه، یک چیزای گنگ مبهمی برای ما نگید. مشخص، مشخص منظور یعنی ملموس، محسوس، مادی. این خط قرمز اولش، باید مفهوم مشخص و ملموس از واژه سودمندی تعریف کنیم. شرط دوم، ها این اصل حاکمیت مطلق دارد و تقسیم ناپذیر، یعنی هر اصل دیگری را به طور مطلق نفی میکند. یعنی شما اصل اصالت سود رو که تشخیصش هم هر کسی با خودش در هر لحظه، یعنی منافع خودش، نفس خودش، نفسانیت خودش، با هیچ اصل دیگر اخلاقی عقلی حق نداری وتو کنی. این اصل، اصل مطلقه، این اصل ارزش ذاتی است. در اجرای این اصل هیچ استثنایی در هیچ موردی نباید روا داشته شود. اصل سوم میگه ما یک روش محاسبه‌ای باید داشته باشیم، مورال اریتمتیک، حساب اخلاقی با معیارهای خودمون، که همه جا بتونیم به همین هدف و به یک نتیجه برسیم. دیگه وسطاش بهمون نگن که آقا خب اینجا فرق میکنه، اونجا فرق میکنه، یعنی این سودها، این ضررها هست، بعد اینا مادیه، اینا معنویه، اینا دنیاویه، اینا اخرویه، فلان، نه همه رو باید رو هم ببینی جمع جبریش چی میشه. میگه این چیزا گیج، حرفای گیج کننده، اینا رو ما به ما نزنید. یک اصل شفاف ثابت همه جایی، میگه اصلی که ما میگیم اینه، بشر بدون استثناء ذاتن دو تا حاکم داره، لذت و درد. لذت رو میخواد، از درد بدش میاد. لذت و دردم، لذت و درد هر شخص با خودش و در درجه اولم جسمانیش. حالا اونایی که یکمی میخوان پیچیده ترش بکنن میگن که ما ممکنه لذت جسمانی آنی و فوری رو لحاظ نکنیم. خب ممکنه یک چیزی فوری برای ما لذت جسمی داشته باشه، ولی در دراز مدت زرد، مثلا مرض قند داریم، بیماری قند داری، الان خوشت میاد شیرینی بخوری، الان لذت میبری، اما از چند ماه دیگه درد میاد سراغت که جمع جبری بکنی، این لذت به او درد نمیارزه. اونایشون که پیچیده تر عمل کردن گفتن خیلی خوب اینجاشم حساب کنه. یه عده دیگه باز کمی پیچیده تر حساب کردن، گفتن لذت نگیم، بگیم منفعت. گفتن که بشر همونطور که بدن داره، بالاخره اعصاب و روح و روان و اینا هم داره دیگه. حالا روح به اون معنای الهی نداره، اما اعصاب و روان که داره. خب آیا اگه آدم مثلا به لحاظ شکمی مثلا یا جنسی یا یک چیزی یک لذت آنی ببره، اما در دراز مدت برای اعصابش سلامه داشته باشه، اون چی؟ باز یه دهی که وسیع‌تر منافع رو خواستن تعریف بکنن، حتی تا اینجاش هم قبول کردن، یعنی اعمال خیریه رو هم حتی پذیرفته. مطابق این استدلالش فرق میکنه. استدلال یه وقت اینه که من خوردم و خوابیدم و کیفمو کردم و اینا، طرف آروغش هم زده و دیگه حالا میخواد یه مرتبه مسائل احساسیش گل کرده، به خاطر فرونشوندن عذاب وجدان خودش که باز یک نوع لذته، میره به یک فقیری هم کمک میکنه، بنیاد خیریه هم راه میندازه. حالا اکثر اینا که برای پولشویی کارا رو میکنن و از این قبیل، ولی فرض کنیم واقعا برای عذاب وجدان، ای که تو ماشین نشستی سر چهار رو میبینی یک بچه اومده شیشه ماشین تو داره پاک میکنه و گدایی میکنه، یک چیزی بهش میدی، بعد استدلالت اینه، میگی یک لحظه گفتم بچه خودم اگر بود چی؟ این انفاق نیست، این هم خودخواهی است. تو الان دلت برای بچه خودت سوخت چون بچه تو بود، اگه ای تو ذهنت نمی آمد که یه لحظه ای رو جای بچه خودت نمیگذاشتی و بچه خودتم به خودت مربوط نبود، باز ممکن بود بشنیدی. حتی میخوام بگم به یک فقیری که کمک میکنی تو این تفکر، باز برای خودمحوری لذت خودته. من نمیگم البته عواطف و احساسات چیز بدیه، اشکال نداره آدم، اتفاقا تو روایت هم داریم میفرمان همیشه دیگران رو جای خودت بگذار، بچه دیگران جای بچه خودت، ناموس دیگران جای ناموس خودت، اینا که این آدم چون همه خودخواهیم، این حرفا رو به آدمای معمولی مثل ما میزنن، چون خودخواهیم تا میگه داری آقا به ناموس مردم نگاه کنی فکر کن ناموس خودته، این بچه آمده اینجا محتاجه فکر کن بچه خودته، فلان جا زلزله شده آخ آخ، یک لحظه فکر کردم خونه خود اگه خونه ما بود چی، فامیلامون بودن چی. این برای آدمای معمولی مثل ماهایه، چون اینا هم همه تش خودخواهیه. البته این چون عموم مردم همینجوری هستیم ما، این هم اشکال نداره، این خوبه اینه، ولی اونو که خواستن اینم نیست. اصلا گفتن آقا اصلا فرض کن هیچی به تو مربوط نیست، منافع تو در کار نیست، بازم تو وظیفه داری. فرق میکنه یه آدم پولدار که عیاشیش کرده تو ماشین آخرین سیستم، سگش هم بغلشه، سر چهارراه گدایی میونه، برف داره میاد، یه لحظه دلش میسوزه، یه چیزی هم میده به او، این بازم این کارو که نمیکنه، میخواد عذاب وجدان خودش آروم کنه، چون اگه رد شه ممکنه یه چند دقیقه اعصابش خراب شه، به خاطر ملاحظه اعصاب خودشو کرد، باز ملاحظه اعصاب خودشو کرد. البته اینم خوبه ها، اینجور کمک هم خوبه، اشکال نداره، اینم تشویق شده. اما اونو که خواستن یه چیز بالاتر از اینه، که حالا روایتش میخونم، آیات روایتش، که اصلا تو کاری نیستی توی عالم، تو اصلا مالک چیزی نیستی، تلاش میکنی، خدا بهت یک چیزی رو میده، اون مقداری که سهم خودت و خانوادت مال شماست حق دارید مصرف کنید، بقیه‌اش اصلا تو حق نداری مصرف، مال اوه، شرعاً مال اونه، یعنی اگه بهش ندی و بخوری دزدی، برای که اصلا توی عالم هیچ کس حقیقتاً مالک هیچ چیز نیست. تو اینم یک دیدگاهه. دومی که تو در اون لحظه‌ای که داری انفاق میکنی و میدی، در اون لحظه او اموال برای تو میمانه. تو روایت داره میفرماد که اون چی که خودتون خرج میکنید که از بین میره، چون یا میخوری و بعد میری دستشویی، یا تفریح میکنی و بعد تمام میشه، یا هر کاری اون فرمودن اینایی که برای خودتون خرج میکنید فانیه، همش تمام میشه، اونایی که برای خدا به دیگران میدی اونا برای تو میمانه، یعنی اونا باعث، اونا با تو خواهد بود بعد از این عالم و همیشه خواهد، اونا باعث رشدت میشه. اصلا درست نگاه معکوسه با این نگاه. این میگه اونی که لذت میبری به تو میرسه، اونایی که لذت نمیبری به تو نمیرسه. تو اون نگاه میگه اونایی که تو داری انفاق میکنی به دیگران و به انسانهای محروم داری کمک میکنی، او برای خودت میمانه، اونی که خودت داری میخوری برات نمیمونه، تمام میشه. خب اینا اصلا از دو زاویه نگاه کردن به اقتصاد و فقیر و ثروتمند و این حرفاست. آیا تفکر دینی سبک زندگی اسلامی با لذت گرایی مخالف است؟ هرگز. با لذت محوری مخالفه، نه با لذت گرایی. ولذا ما توصیه به انواع لذائذ توصیه داریم در هم قرآن هم روایات. قرآن که سریع میفرماد کی زیبایی ها و لذائذ دنیا رو بر شما حرام کرده؟ قل من حرم زینت الله، کی حرام کرده به شما؟ اینا رو برای شما آفریدن. تو روایات مثلا میگن یکی از چیزهای خوشبختی خونه وسیع داشته باشه، لونه نباشه، نمیدونم، غذا رو میگن غذا رو با آرامش بخور که لذت غذا خوردن رو بفهم. پس با لذت مخالف نیستن. از لذت نمیدونم زناشوهری گفتن چقدر، از لذت تفریح گفتن، اصلا گفتن زندگیتون رو برنامه‌ریزی میکنین یک بخش برای کار، یک بخش برای عبادت، یک بخش نمیدونم صله رحم و ارتباطات انسانی و خانوادگی، یک بخش جدا داره و ساعتا للذه، یک بخش از زندگی رو فقط برنامه‌ریزی کنید برای خوشگذرونی لذت، مطال لذت مشروع. حالا خوشگذرونی لذت مشروع گاهی با دید و بازدید، گاهی رفتن بیرون، هوا خوردن، یه مسافرتیه، هر چیزی که انواع اقسام لذائذ. پس لذت محوری در این سبک زندگی، اون سبک زندگی لذت محوره، این سبک زندگی لذت گرا هست، لذت رو به رسمیت میشناسه، حتی لذت جسمی رو، اما لذت محور نیست. میگه لذت گرایی توأم با عقل و محاسبه جامع و عقلانی، اینقدر جامع که فقط دنیا رو هم نگیره. چون میبینی یک کسی که عقلش به چشم میشه، خیلی از ماها اینجوری میگه همون لحظه نگاه میکنه از چی داره همون لحظه لذت میبره، این عقلش خیلی کمه، تقریبا عقلی اینجا لازم نیست، چون یعنی همون مقدار از عقل و درک لازمه که حیوانات دارن دیگه. این اصلا عقل نمیخواد که الان از چه چیزی خوشم میاد همون کار انجام بده. یک کمی عقلانی تر که میشه میگه که الان نبین، مثلا تا 30-40 سال آینده رو که داری زندگی میکنه ببین، الان یکم به خودت سخت بگیر، پس انداز کن، نمیدونم چی بکن چی بکن. یک کمی که عقل فرات وسیع تر میشه میگه فقط من جسم نیستم که، مسائل اعصاب و روان و آرامش و تفریح و اینا هم هست، اینا رو من برای چی میخوام؟ که خیلی از ماها این عقل نداریم، ما هم با اینکه این هنوز عقل سکولاره، هنوز کاملا الهی نیست، ولی همین عقل هم خیلی ها نداریم. الان خیلی از ماها وسیله رو با هدف اشتباه میگیریم، مثلا طرف رفته تو کار تو بازار که زندگیش تامین بشه، یه مرتبه خود او اصالت پیدا کرده، تمام زندگیشو خانواده‌اش و بیرونش و همه چی رو نابود میکنه، یادش میره که اصلا اونا وسیله بود، یه چیز دیگه هدف بود. اسلام میگه لذت با وسیع‌ترین دایره عقلانی، و او این که تو چطور اول فقط همون لحظه جسمانی خودتو دیدی، بعد عقلت بیشتر شد لحظات دیگر دیدی، بعد بیشتر شد فقط جسمت ندیدی، چیزای دیگری دیدی، حالا ما بهت میگیم بیشترش بکن، فقط دنیا رو نبین، تو یک موجود ابدی هستی، اصلا لذتگرا باش، مگه نمیخوای لذت ابدی رو؟ خب قرآن میفرماد والآخرت تو خیر و ابقا، آخرت، حتی اونایی که دنبال لذتن بدونن، آخرت هم کمیت لذت هم کیفیتش قابل مقایسه با اینجا نیست. خیرون یعنی به لحاظ کیفیت لذتش قابل مقایسه با اینجا نیست، و ابقا هم بهتر است، خیر یعنی بهتر، هم ابقاست، جاودانه است، ابدی است، بیشتر میمونه، یعنی کمیتش هم بیشتره. خب حالا اصلا تو میخوای چرتکه بندازی، حالا چرتکه بنداز. پس میگه عقل لذت و مصالح و منافعت هم در نظر داشته باش. اگر اینا ترمیم بشه، خیلی از مکاتب اخلاقی راجع به لذت بحث کردن، اگه اینا کمی ترمیم بشن، عقلانی بشن، اختلافات حل میشه، نزدیک میشن به فلسفه اخلاق اسلامی. مگر اونایی که فقط میگن لذت گرایی فوری جسمانی، یا اونایی که میگن فقط قرارداد، اخلاق فقط قرارداده، هر چی ما با هم توافق کنیم همون، چیز دیگه نیست، اینا به حیوانیت نزدیکترن تا به فلسفه و تعقل، این با اینا مشکله. ولی با اغلب مکاتب اخلاقی دیگه در دنیا، در غرب و شرق که حرفای زدن، یه جایش نزدیک به مفاهیم اسلامی است، یه اختلافاتی است که اون اختلافات باید حل شه، اونا با بحث قابل حل اگر مخاطب عقلانی باشه. خب جمع‌بندی بخش عرضمه بکنم که این مبنای بحث سبک زندگی است. مبنا رو لذت قرار میدیم یا منفعت یا مصلحت. در مصلحت لذت و منفعت دیده میشود به علاوه. در منفعت لذت دیده میشود به علاوه، ولی مصلحت دیده نمیشود. در لذت فقط لذت دیده میشود، نه منفعت و نه مصلحت. در لذت فقط لذت شخصی محسوس فوری که خیلی هم واضحه، تشخیصش خیلی آسونه، هر کسی میفهمه الان از چی داره خوشش میاد، از چه چی چیزایی خوشش نمیاد. منافع که میشه لذت دراز مدت و کوتاه مدت با هم جمع میشن، که جمع جبری لذتهای سریع و بطی، یک کمی افق دید وسیع تر از اون اونیست که دیگه انبیاء دارن میگن، نمیگن لذت نه منفعت نه، میگن لذت و منفعت آری، اما همه شو با هم در همه ابعاد ببین، تو یک اشل وسیع‌تر و ابدیت. مصلحت یعنی هم جمعی هم فردی، هم کوتاه مدت دراز مدت، مادی و معنوی و به خصوص دنیوی و اخروی، همه با هم ببین، همه رو با هم ببین. اگر خلاف مخالف لذت بود که قرآن در برابر عمل صالح پاداش بهشت نمیداد، بهشت همش لذت محضه، لذت خالص، هم لذت جسمانی است، هم لذت روحانی است، هم لذت عقلانی است. هر کسی هم به حسب میزان ایمان و عمل صالحش در دنیا همون مقدار اونجا لذت میبره، چون بهشتیام بهش یه اتاق نیست که بگن خب بهشتیا برن توش، جهنمی هم برن اون. بهشت خودش هزاران هزار تو روایت میفرماد، میلیون ها مراتب داره، میفرماد بعضی بهشتیا هستن همونطور که شما از رو زمین به ستاره ها نگاه میکنید، تو بهشت اونها اینجوری به هم دیگه نگاه میکنن، یعنی اینقدر مراتب فرق میکنه. و همه میگن بهشتی، حالا فهشت داریم تو بهش مقاماته. خب اینم از این مصلحت که گفتن، یعنی ابعاد مختلف یک قضیه رو باید در تعریف سبک زندگی دید، و فقط هم تو لذت نیست، در ارزش گذاری هم هست. این بحث تزاهم، یک بحثی داریم تو اصول فقه تو بحث‌های طلبگی به نام تزاهم، یه تزاهم داریم، تعارض داریم، چند تا اینا همه با هم فرق داره. تزاهم اینه که شما مشکل نظری نداری، معلومه چی خوبه چی بده، اما در مقام عمل ممکنه قابل جمع نباشه. همین تو زندگیامون مدام از صبح تا شب تزاهمه، میخوای 4 تا کار انجام بدی نمیشه، همه با هم مجبوری ببینی کدوم مهمتره، درسته؟ ببینی کدوم اولویت داره. دو ارزش گذاری هم همینجوره. مثلا از یک طرف گفتن آقا واجبه اگه کسی داره غرق میشه واجبه بهش کمک کنی فوری، از یک طرف میگن که تماس بدنی مرد و زن نامحرم نداشته باشه. حالا میبینی یه خانمی داره غرق میشه، اینجا واسه بگه که خب شرعاً که الان حرامه که این، خب بله حرامه، اما نجات اون زن، نجات اون انسان واجب تره. اون واجبه، این حرامه، هر دو با هم هم قابل جمع نیست. باید اینجا دید کدوم مهمتره. اون واجب تر است، اون واجبه، این حرامه، ولی اون واجب تر است. یه بچه توی خونه داره غرق میشه، ورود به خانه دیگران بدون اجازه اونا حرامه، حریم خصوصیه. نجات جان او بچه واجبه. خواهی کسی بگه درسته که معلوم باید اونجا بدون، ولی خب صاحبخونه شاید راضی نباشه. اینجا این حرام دیگه میره به حاشیه. باید در خونه رو بشکنی بدون اجازه صاحبخونه، صدمه هم بزنی، بری او بچه رو نجاتش بدی. خب در مصدر من در لذت و الم و حساب کتابای سبک زندگی، در زندگی هم همینطوره. همیان در اداره حکومت یا خود شماها در حد خودتون، کارهای خودتون، چقدر با تزاحم روبرویی؟ مثلا میخوای به 10 نفر باید کمک کنه به بهزیستی، بودجهش کمه، مثلا بودجه کافی نداره، نیروی کافی نداره، مجبور اولویت بندی بکنه. بنابراین اینجا او جاییه که عقل دخالت میکنه در مفاهیم اخلاقی و ارزشی و مشروعیت و عدم مشروعیت یک عمل. اینجا از جایی که عقل میشه حجت خدا. آیا تشخیص مصلحت همه جا آسونه؟ نخیر، خیلی آگاهی ها و صلاحیت ها میخواد. آیا هر کی برای خودش تشخیص مصلحت بده تو سبک زندگی؟ نخیر، اونم میشه هرج و مرج. اینجا وحی و انبیا آمدن که به ما بگن کدوما چه چیزایی مهمترن، چه چیزایی هن، اصول کدومان، فروع کدومان، کدوما اهمن، کدوما نیستن. اصلا وقتی میگه واجب و مستحب داره اولویت بندی میکنه دیگه. واجب و مستحب یعنی اولویت بندی، حرام و مکروه اولویت بندیه. یعنی اگه تزاحم شد بین این دوتا اون مهمه، نه این و از این قبیل. اینجا دخالت عقل و شرع، محاسبات عقل کمک میکنه، مصلحت شرع، شرع میاد برای تبیین مسئله. متفکران اسلامی توضیح دادن که هدف رو در زندگی اگر فقط لذت قرار دادی، این اشکالاتی که داره خب گفتیم با لذت هم مخالف نیست، ضمن اینکه یه سری استعدادها و لذایذی در انسانها هست که در همه نیست و باید بالقوه است، باید به فعلیت برسه. مثال میزنن، میگن بچه کوچیک وقتی بچه به دنیا میاد، نوزاد، تنها لذتی که میفهمه خوردن و خوابیدنه، یعنی شیرش بخور و بخوابه، امنیت. یک کمی بزرگتر میشه، یک لذت دیگه اضافه میشه و اون لذت بازی کردنه، با تخیل و اینا بازی میکنه. از او بچه شیرخوار اگر میپرسیدی بهش میگفتی یه لذت دیگه هم هست تو هنوز نمیفهمی چیه، این اصلا نمیفهمید واقعا چی میگی، میگم همینه دیگه. بعد بچه شیرخوار، بچه کودک باز یک چیزای، یک لذایذی دارن، بزرگترا اون نمیفهمه. هر چی بهش بگی توضیح بده که اون نمیفهمه. اگر همو باشه، از بیرون اگه بهش اطلاع ندی، بگی آقا تو با عقل و تجربه خودت فقط کافیست برای داوری، او اصلا نمیفهمه اون لذایذ رو. مثلا لذت کشف یک مسئله علمی، حالا اونایی که اهلشن، مثلا 10 شب بیداره تا صبح، یک مرتبه اون لحظه که اصلا فکر نمیکرد حل مینه، یک مرتبه مسئله حل شد، یک مسئله فقهی کلامی ریاضی. میگن راجع به خواجه، میگن که گفت که این شاهان و بچه شاه ها و شاهزاده ها اینا کجاین که لذت من رو بفهمن چه لذتیه. اگه میفهمیدن همچین لذایذی هم تو دنیا هست، تمام او کاخ و تشکیلاتشون رها میکردن، میامدن اینجا در خونه من چارزانو مینشستن. این لذتی که من میبرم کجا، اون لذتی که اونا میبرن کجا؟ خب اونا اصلا نمیفهمن. یک بخش مهم از مردم، از ما اصلا اون لذت نمیفهمیم. همونطور که بچه مثلا لذت جنسی سرش نمیشه، نمیدونه همچی چیزی هم هست. خب حالا یک سوال، انبیا گفتن شما احتمال نمیدید یک لذت و لذایذی هم باشه که ما و شما اصلا نمیفهمیم چی هست، هنوز همین الان هیچ کدومون نمیدونیم چی. همونطور که بچه نوزاد لذت بازی نمیفهمه، کودک لذت جوان رو نمیفهمه، جاهل لذت عالم رو نمیفهمه، احتمال نمیدید یک لذایذی همین الان توی عالم ممکنه و ما و شما اصلا از اونها خبر نداریم و اون لذایذی که انبیا اومدن گفتن که او با انفاق و با نماز و با تهذیب و اینا به دست میاد. بنابراین این که بگه آقا سعادت فقط همین اعتدال غضب و شهوت است و اینا که هدف لذته، اگه اعتدال باشه لذت میبری، اینا نیست، از این حرفا بالاتره. گفتن یک لذتی هم هست، لذت تقرب به خدا، که با هیچ لذتی قابل مقایسه نیست. که این مرحوم نخودکی میگن بالای پشت بام حرم حضرت رضا میرفت به رکوع، 7 ساعت 8 ساعت تو رکوع، اصلا برای ما قابل فهم نیست. میگن که زمستون این خادم حرم مشهد نقیده تو زندگی مرحوم آقای نخودکی اصفهانی، از همینای اهل معنا و اینا، میگه که زمستون برف میآمد، برف شدید، هوا سرد، من آمدم در قفل کنم که برم، ایشون آمد گفتش که ایشون مأمورا میرفت بالای پشت بام حرم اونجا مشغول نماز شبش، گفتم آقا امشب برف میاد من میخوام در قفل کنم و برم، ایشون گفت در قفل کن برو، برف شدید اون بالا، ایشون میگه رفتم صبح آمدم نگاه کردم دیدم نیست، ایشون کسی نیست، نگاه کردم فقط دیدم یه جای برفا بالاتر از جای دیگه، آمدم دیدم ایشون تو رکوعه و رو پشتش اینقدر برف نشسته که اصلا دیده نمیشه، یعنی شما فرض کن تو هوای برفی زمستان اون بالا این اقلن باید 5 ساعت 4 ساعت اقلن باید 5-6 ساعت تو رکوع بدون تکون بوده باشه تا اینقدر برف رو پشتش جمع بشه و بعد اصلا نفهمیده. خب حالا الان به ما و شما بگیم این از نظر ما یک شکنجه تمام عیاره، یعنی حتی حاضر میگه آقا ما رو اعدام بکنی همچی کاری نکن، ولی برای اون لذته. خب بس یک چیزایی هم هست که این اون چیزایی است که انبیا آمدن میگن به اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد سوسیالیستی که انسان فقط حیوان اقتصادی نیست، انسان فقط شکمش نیست، حتی فقط شعورش هم نیست، شعور و شکم هست، بالاتر از اون شهودشه. این اصل کلی عرایض ما که مبنای بس که سبک زندگی مبنایش چیه، تفاوتش با سبک‌های مادی و سکولار، نگاه به انسان، نگاه به لذت، نگاه به اینا همه متفاوت میشه. نکته دوم این که در قرآن و حدیث سبک زندگی اسلامی چطور اصولاً علامت گذاری شده در بخصوص بخش اقتصاد که به شماها مربوطم هست. چند تا اصل رو عرض میکنیم. یک، قوام و تعادل. گفتن سبک زندگی اسلامی زندگی است که به لحاظ اقتصادی و به همه جهات هر خانواده و یک خانواده و یک ملت و یک فرد باید بتونه سرپا بیسته. ما قعود اقتصادی، نشست اقتصادی، شکست اقتصادی نباید ببینیم تو جامعه اسلامی. حضرت امیر فرمودن القوام هو الوسط، قوام یعنی تعادل و اعتدال، یعنی نه زندگی های اشرافی مثل خوک که هم فقط خانواده های هستن صبح تا شب هم فقط فکر میکنن چیکار کنن بیشتر کیف کنن، چیکار کنیم بیشتر لذت ببریم، بیشتر تفریح کنیم، بیشتر بخوریم، این خوکه و اون خونه طویل است، یک طویله شیک مدرن. یک طرف هم خانواده هایی که زمینگیر شدن، خانواده زمینگیر ابتداییات مسائل زندگیشون نمیتونه حل کنه، مشکل تغذیه، مشکل دارو، مشکل مسکن، دخترش میخواد عروس کنه، همین چند روز بی البته این مشکل حالا داره رایج هم میشه، همش هم اقتصادی نیست، یک بخشش هم فرهنگیه، دختر و پسرای به سنای بالا که درس خونده فارغ التحصیل شدن نه ازدواج میکنن نه به قدر کافی شغلی دارن، اینا از این خانواده داره زیاد میشه. اما یک نقاط ضعف عجیب غریبی هم داریم که تو خیلی از ملت ها نیست. حضرت امیر فرمودن القوام هو الوسط، فرمودن سبک زندگی اسلامی، هیچ خانواده‌ای در جامعه اسلامی نباید پیدا شه که با افراط و تفریط زندگی کنه، حد وسط متعادل، زندگی شرافتمندانه، کار باشه، عبادت باشه، تفریح باشه، تعلیم باشه، رشد فرهنگی باشه، ارتباطات، احساس، عاطفه، اینا باشه. این مهم توسعه پیدا کن، بعد عاطفه وجود نداره، احساساتی وجود نداره. همون یه دوست ژاپنی داشتیم اونجا میگفت که ما اینقدر روابطمون کمه و سرده، مثلا من اگه همین الان جلوی تو زنگ بزنم به بابام اینا، بابام تعجب میکنه، اگه زنگ بزنم میگه چی شده، چی کار شده زنگ زدی. اصلا تصور میگفت تو زندگی ما تصور این نیست که مثلا ما الان زنگ بزنم بگم هیچی، همونجوری زنگ زدم احوالتو بپرسم چطوری. خب ما اینم نمیخوایم، اونم نمیخوایم که مردم تو خیابون بودن، کنار خیابون آدما تو خاک و خل همونجا به دنیا میان، همونجا میمیرن، اسمش هم اینه حالا اشراق هندی، معنویت هندی، کدوم معنویت هندی، کجاش معنویت این فلاکت، این معنویت چیه؟ تو گرد و خاک و لجن زندگی میکنن. سبک زندگی اسلامی القوام هو الوسط، تعادل، نه زندگی اشرافی پوک خوک صفت، زندگی منهای احساسات، منهای اخلاق، منهای توحید، نه از گرسنگی، از بیماری، از فلاکت، بی خانمانی رنج ببرم. القوام و ضده المکافره، قوام یعنی یک جامعه و خانواده سرپا باشن، با عزت و آبرو و شرافتمندانه زندگی بکنن. خلاف او چیه؟ مکاسره. مکاسره یعنی تکاسر، زیاده طلبی، زیاده طلبی اشرافی. البته زیاده طلبی میگم منظور نیست که حد وسط یعنی آقا یک زندگی بخور و نمیر، نه، از بخور و نمیر بالاتره. تو روایت داریم حد امکانات تفریحی، مثلا کسی آمده میگه آقا یه فقیره من بهش کمک میکنم، تا چه حد کمک کنم؟ تا حدی که نمیره؟ امام فرمودن نه، تا حدی که بتونه بره حج، تا حدی که بتونه بره صله رحم کنه، فامیلاش دعوت کنه، خونش مهمونی بده، نه اینکه بخور و نمیر. استحمام تا چه حد؟ امام فرمودن میتونید هر روز، نمیتونید یومون و یومون لا، دیگه روز در میون حتما حمام باید برید. خب این سبک زندگی اسلامی استحمام حداقل روز در میونه. بعد طرف گفت جای ما آب نیست، امام فرمودن دیگه حداقل جمعه به جمعه باید حمام برید و غسلی بکنید، خودتون رو بشورید، به لحاظ هم شرعی طهارت هم نظافت. یومون و یومون تو روایت میفهمد آقا زندگی، میگم فرمان زندگی در حد مصرف عطر، هر خانواده باید بتونه خوشبو باشه. میگه آقا عطر مگه جزء چیزای اشرافی و تشریفاتی و تجملاتی نیست؟ میفهمون نخیر، جزء قطعی سبک زندگی اسلامی است، همه باید معطر باشن. میگه آقا اگه من 7-8 دست لباس داشته باشم اسراف؟ امام علیه السلام میفرمان اگر لباس هر جایی رو جای دیگه‌ای بپوشی اسراف. مثلا اگه لباس کار تو خونه باشی با لباس مهمونی بری سر کار، فرمودن این اسراف. ولی اگر لباس مخصوص مهمانی داری، لباس مخصوص کار، لباس مخصوص خونه، این اسراف نیست، این سبک زندگی اسلامی است. مثلا سه جفت کفش داری، یکی برای تفریح و کوه اگر میری بیرون، یکی برای مهمانی و مثلا کفش پلوخوریته، یکی هم برای کارته. فرمود اسراف اینه که با او کفش او کار انجام بدی. اسراف این نیست که شما سه جفت کفش داشته باشی، هر کدوم برای کار خودش. مصرف مثلا خوراک، میفرماین که سبک زندگی اسلامی، این خانواده‌ای که هر روز گوشت میخورن سبک زندگیشون اسلامی نیست. اینا که خیلی گوشت میخورن، فرمودن زیاد گوشت خوردن هم به لحاظ جسمی صدمه میزنه به شما، هم به لحاظ روحی شما رو وحشی میکنه، خشن میکنه. قصیل اصلا تو روایت داریم گوشت زیاد خوردن قساوت قلب میاره. فرمودن این خانواده‌ای که گوشت خورن یکسره، مثل چیز هر روز غذای گوشتی میخورن، این هم سبک زندگی نیست. گفت اونایی که گوشت رو کلن ترک میکنن، امام فرمود اونم سبک زندگی اسلامی نیست. فرمودن خانواده اگر یک کسی دیدید 40 روز گذشت و گوشت نخورد، دیگه دم گوشش اذان بگید. تعادل. آقا ما کلن گوشت خوری رو ترک میکنیم، یا ای که هفته 4 وعده گوشت بخوریم، اونایی که مون که داریم که میخوریم، وقتی هم که نداریم باز از باب ناچاری نمیخوریم. سبک زندگی اسلامی میگه ارتباطات با دوستان با بستگان میفرمان واجب لازمه، هم عمرتون رو طولانی میکنه صله رحم و ارتباط با دوستان، هم عقلتون رو زیاد میکنه، هم مشکلات روحی اخلاقی روانیتون رو حل میکنه و هم به همدیگه کمک میکنین. وقتی که فامیلا دوستا همدیگه رو ببینن، واخه ببینن اون یکی یک مشکلی داره، ولش نمیکنه دیگه، از کنارش مثل حیوان رد شه، میره بهش خبر تماس میگیره، امروز دور هم جمعن، میبینه یه مشکلی داره، شب خصوصی بهش زنگ میزنه، فلانی مشکل مالی چیزی داری؟ من دارم الان، مثلا میتونم بهت قرض بدم. یا دخترش با دامادش اختلافیه، خودش نمیتونه حل کنه، میگه یه وقتی بذار من بیام با دامادت صحبت کنم مثلا مشکل اینا. خب اینا همه اصلا یعنی اینجوری که ما اگه این سبک بتونیم زندگی بکنیم، خودمون لذت بیشتر میبریم، مشکلات مادی و معنوی ما حل میشه. فهمیدن زیاده طلبی نه، اما تعادل فقط بخور و نمیر نیست، تفریحات داره، برنامه‌ریزی برای لذت داره. طرف امام صادق رو میبینه دارن اسب سواری میکنن بیرون، میگه آقا جایی میرید؟ فرمودن نه، دارم تفریح میکنم. امام صادق سلام الله علیه میگه دارم تفریح میکنم اسب سواری. خب اینا چیزی نداره مشکل. فرمودن لن این تعبیرشون نیست، اومدم یه هوایی بخورم، اومدم بیرون یه هوایی بخورم. حالا البته اسب سواری اونجا یه چیز عادی بود، همه اسب داشتن، مثل ماشین سواری الانه که کسی ماشین سوار ماشینش بشه بره مثلا یک بیرون یک جاده یک چرخی بزنه. ملاک دیگه برای سبک زندگی اسلامی در مسائل اقتصادی، قرآن کریم میفرماد آیه 29 سوره نساء، یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، ای جامعه دینی، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اجازه ندید سیر اقتصاد و گردش مال در جامعه بر اساس باطل باشه. باطل یعنی هر چی که حق نیست، یعنی کلاهبرداری، یعنی دروغ گفتن، یعنی گرانفروشی، یعنی احتکار، یعنی حق یتیم خوردن، یعنی ثروتمندان حق فقرا رو ندن، یعنی تو معامله دروغ گفتن، قسم دروغ خوردن. خب تو روایت ما میگه بازار اسلامی بازاریه که سه تا خصوصیت داره. یکی دروغ توش نمیگن. فهمیدن بازار اسلامی چیه؟ گفتن بازار اسلامی بازاری که یک دروغ در اون بازار شنیده نمیشه، دو قسم نمیخورن، سه چونه نمیزنن. هر سه تاش هم هست الان در بازار ما. دروغ نمیگن، قسم نمیخورن، چونه نمیزنن. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. گردش مالی، گردش ثروت در جامعه بر اساس باطل نباشه، حرام خوری نباشه. اکل به باطل یعنی مال مردم خوردی به هیچ شکلش، از پروژه های بزرگ تا پروژه های کوچیک. یه وقت هست آقا این اداره های حکومتی حق بخش خصوصی رو میخورن، یه وقت هست عکسشه، یک شرکت و بخش خصوصی داره حق بیت المال رو میخوره، یه وقت تو معاملات خصوصیه، یه وقت دول. همه اینا رو فهمیدن. تعبیر بعدی، در سبک زندگی اسلامی ما تولید ثروت داریم بدون حد، اما مصرف بدون حد نداریم. هر جا صحبت تولید ثروت، تولید کاره، اونجا حد نداره، اسراف نداره. هر جا مقام مصرفه حد داره. تولید حد نداره، مصرف حد داره. این که میگن زهد، و این که جخت میگن زاهد باش، یعنی در مصرف، نه که در تولید. یا میگه اسراف نکن، اسراف در مصرفه نه در تولید. ما برعکس، ما تو تولید اسراف نمیکنیم، تو مصرف اسراف میکنیم. این هم از مشکلات سبک زندگی ماست. خدای متعال میفرماد والذین یکنزون الذهب والفضه، اونها که طلا و نقره و ثروت گنج میکنن و انبار میکنن، تمرکز ثروت، ولا ينفقونها فی سبیل الله، ثروت رو در مسیر در راه خدا و در مسیر رشد جامعه و عدالت اجتماعی و خدمت به انسانهای محروم به جریان نمیندازن، همه رو یه جا گوله کرده برای مصرف شخصیش. فبشرهم بعذاب علیم، از طرف خداوند به اونها بگید که منتظر عذاب دردناک باشید. و تو دنیا هم نمیذاریم زندگیتون آب خوش از گلتون بره پایین. پولدار هستی ولی کیف لذت نخواهی برد. یه روایت هم دیدم، فرمودن که گفتن آقا اگه شما میگید قسمت قسمت، خب اینا که بعضی ما میبینیم کسافت کاری میکنن، قسمتشون هم زیاده دارن. امام فرمودن که روزی که رزق که میگن، اونه که از گلوت بره پایین، نه اونه که جمع کردی. خیلی ها جمع میکنن دارن تو حساب بانکی و ویلا و فلان، اینا لذتش نمیبره. تو از دور فکر میکنی ای داره لذت میبره، او لذتش نمیبره، رزق تو نیست. سوال بعدی، آیا این خانواده های فقیر و آسیب پذیر خدا خواسته اینطور باشن؟ خدا خواسته یک کسایی تا گلو بخورن بالا بیارن، یک کسایی از گشنگی گرسنگی بمیرند؟ این رو خداوند نخواسته. حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن قسم ارزاقهم، خداوند رزق و روزی همه رو تقسیم کرده و داد. البته این رزق مساوی نیست، بله کم و زیاد داره، اینجوری نیست که همه رزقشون به یک اندازه است، همه عمرشون هم به یک اندازه نیست، همه سلامتی و بیماریشون هم به یک، بعضی هم 30 سال بیماره یکی نیست، یکی میبینی 20 سالگی میمیره، یکی 100 سال عمر میکنه. رزق ها مساوی نیست. اما اینکه چرا مساوی نیست، حکمتی است که بحث دیگر، یک بحث کلامی است که یه وقتی بود اگه خواستین بشه. ولی هر کسی به اندازه رزقی که داره مسئوله. منتها رزق هیچ کس خوردن تا حد مردن یا از گرسنگی مردن نیست، این دوتا نیست. فرمود قسم ارزاقهم، رزق همه تقسیم شده، و احصا آثارهم و اعمالهم، عمل کرده همه هم داره ثبت میشه. وقت رزقت، بعضی رزقا هست که اگر تو تکونم نخوری بهت میرسه، بعضی رزقا هست اگر تکون نخوری بهت نمیرسه، باید تلاش کنه. اگه عقلت رو به کار ببندی بیشتر میرسه، نبندی نمیرسه، ولی اون رزق برای تو هست. مثل یک غذایی که گذاشتن رو تاقچه، خب تو اگه بلند شی برداری رزقت، اگر بلند نشی یا برنداری رزقت نیستی، از گشنگی همونجوری باید ضعف کنی. اما پس رزق بخشیش که منتظر عمل من و شما نیست، میرسه، یه بخشیش عمل میخواد. بعد تو روایت میفرماد اینا اگر واقعا مبنای سبک زندگی ما باشه، خیلی از دزدی گرگیا تو بازارا کلا همگر هم داریم و اینا، معامله ها و اینا، یه همه چکای بیمحل، یه همه آدم بره زندون سر دروغایی که به هم دیگه میگیم، اینا همه حل میشه دیگه. گفتن بعضیا رزقشون اینه که مثلا امروز بهش مثلا 100 تومن برسه، این هرس میزنه میره دنبال حرام، از راه حرام همون 100 تومن بهش میرسه. بهت خواهند گفت که تو بیچاره رزقت همین 100 تومن بود، قرار بود از راه حلال و مشروع و از راه انسانی بهت برسه، خودت تبدیلش کردی به حرام. یعنی یک سقوط کردی، ولی از اون 100 تومن هم بیشتر گیرت نیامد، ولی سقوط کردی، ضرر کردی. میدونی مثل چیه؟ مثل که توی اتاق دوربین مخفیه ما رو گذاشتن و تو، خب یه قضایی هم گذاشتن و گوشه مال مایه، ولی ما فکر میکنیم مال ما نیست. بعد یواشکی میبینیم صابخونه نیست، یک چند دقیقه هم میذاری تو جیبت، بعد صابخونه داره با دوربین مخفی هم میبینه، بعد میاد تو بهت میگه که آقا جون اون قضا اصلا مال شما بود، اصلا من رو گذاشته بودم برای مصرف جناب عالی. آقا چه کاری بود کردی؟ اون مال خودت بود. امیرالمومنین علی شاه، کسی نگه یه عده گرسنه‌ان باید گرسنه بمونن. بله رزق رو خدا میده، ولی تو از کجا میدونی خدا به اون رزق کم داده یا زیاد؟ کی از کجا میدونه رزقش چقدره؟ بعضی میگه آقا رزق ما فلان. تو از کجا میدونی رزقت چقدره؟ ممکنه رزق تو 1000 تومان باشه، ممکنه 100 تومان. تو چه میدونی رزقت چقدره که؟ چون نمیدونی رزقت چقدره و وظیفه داری، همه باید عمل کنن. حضرت امیر فرمود ان الله عز وجل خلق الخلق و خلق معهم ارزاقهم حلالا طیبا. خدای متعال هر موجودی که آفرید همراه با او رزق مشروع پاکیزه او رو هم آفرید. خداوند کسی رو مجبور به رزق حرام نکرده. فمن تناول شیئا منها حراما، هر کس یه لقمه از این رزق رو به روش و به سبک حرام و نامشروع و ظالمانه مصرف کنه، قص بهی من ذالک الحلال، قصاص خواهد شد، همون مقدار از سهم حلال از او کم خواهد شد. همون مقدار حرامی که خوردی امروز تو بازار، تو معامله، تو یک بودجه دولتی اداری، اینا حق و ناحق کردی، تو همون مدار قرار بود برسه. خب حالا از راه نامشروع برداشتی، آخرت هم خراب کردی، از رزق مشروعت کم میشه. آیا ثروت بی حد و حصر داریم در اسلام نگه داشتن و مصرفش؟ آیا حتی بدون هیچ حدی میشه ثروت نامحدود به سبک سرمایه داری جمع کرد؟ جواب این که نه. ببینید اینجا دو تا مسئله مخلوط نشه. بعضی میگن آقا توسعه مدرن بدون تجمع مال محاله. یعنی شما با دو قرون دهشی که نمیتونی که یک کارخونه عظیم را بندازی و توسعه پیشرفته را بندازی، جامعه رو رشد بدی، که با زمینای یک هکتار یک هکتار که نمیتونی، که باید مثلا فرض کن چند صد هکتار باشه و یک پول کلان تا بتونی توسعه ایجاد کنی. این اسلام باش مخالف نیست، این در مقام تولید ثروته. اگر از راه مشروع باشه نه حق کشی و معقول باشد، اشکال ندارد، این تکاثر نیست. تولید ثروت و تولید کار تکاثر نیست، در مقام مصرف که تکاثر و اینا معنا پیدا میکنه. وقت اونجا یک کسی آمد پیش امام باقر علیه السلام، گفت آقا یکی از شیعیان شما هست، ایشون وضعش خیلی خوبه، ولی توی حساب کتابای امروز اینقدر پول تو این وضعیت به روش عادی و مشروع به دست نمیاد، یک چیزی داره. امام فرمودن بله، لیس من شیعه، بگید لیس من شیعتنا، شیعه ما نیست کسی که امروز و در این شرایط، نه همیشه، امروز و در این شرایط اقتصادی این جامعه، من لهو مئت و الف، کسی که 100,000 سکه تو خونش داشته باشه، شیعه ما نیست. چون اگه از راه مشروع به دست آوردی، حق نداری 100,000 سکه رو تو خونت نگه داری برای خودت، سری باید رد کنی بدی سهم فقرا، محرومین، فامیل، بستگان، همسایه، هر کس نیازمنده، یا در یک مسیر خیر انفاق بکنیش. اون مقدار که زندگیت میگذره و پسنداز و خودت و خانوادت رو برمیداری، بقیهش رو باید بدی. لیس من شیعتنا من له مئت و الف، کسی که 100,000 سکه امروز تو این شرایط تو خونش داره، شیعه ما نیست، بهش بگو. بعد کمی مکس کردن فرمودن ولا 50,000، بهش بگو 50,000 هم نمیشه امروز تو این شرایط. یکم سکوت کردن فرمودن ولا 40,000، 40,000 سکه هم نمیشه. و بعد یکم سب که فرمودن ولو شئتو ان اقول 30,000 لقلتو، اگه بخوام بگم 30,000 سکه هم میگم. تو چطور تو این وضعیتی که این همه خانواده های مشکل دار هستن، تو چطور 100,000 سکه تو خونت داری؟ از راه مشروع به دست آوردی، خیلی خوب دوشه جان، تولید ثروت کردی، مصرفش یه قرارش تو بکنی، همه که بده به دیگران. فرمود بهشون بگو و ما، و بعد آخرش این جمله رو گفتن. اول مثل که طرف برای که سکته نکنه اینا رو نگفتن، کم کم آوردن پایین. آخرش گفتن اصلا یک کلمه به شیعیان ما بگو، بگو و ما جمع رجل غت و عشرت آلاف من هلها، امروز تو این شرایط اقتصاد و بازاری که من دارم میبینم، حتی 10,000 سکه از راه مشروع و حلال کسی نمیتونه جمع کنه. این از زیره های نامشروع رفته، این با پارتی و رانت و کلاهبرداری و اینا کارار کرده. اینم بهش بگو اگر 100 هزار سکه مشروع که هیچی 30 هزار داشته باشی تو خونت نباید نگهداری، باید بدی سهم فقرا رو. ولی اگرم 100 هزار تو میگی از راه مشروع، من بهت میگم تو این شرایط 10 هزار سکه مشروع هم کسی نمیتونه جمع بکنه، تو از راه نامشروع رفتی. بعد توجیه مذهبی کردی. شب این از امام باقر سلام الله علیه، امام صادق سلام الله علیه که مثلا 20 سال بعد شرایط اینجوری فرمودن المال 4000 و 12000 درهم کنز. فرمودن دیگه تا 4000 یک کسی توی اموالش باشه این ور باشه، حالا مثلا توجیه داره الان، اما دیگه 12000 درهم 12000 سکه کسی داشته باشه این کنزه. الان توی شرایط این سرمایه‌داری نامشروعه. ولم یجتمع 20000 من حلال. فرمودن 20000 درهم از راه حلال من باور نمی کنم کسی الان بتونه در بیاره تو این شرایط. و صاحب الثلاثین الفن هالک، اگر کسی 30000 سکه جمع کرده نیر داشته تو حساب شخصیش برای خودش و رد نمی کنه، از قول من بهش بگید تو جهنمی هستی، هالک، نابودی. و لیس من شیعتنا من یملک 100000 درهم. دیگه اونایی که 100000 سکه برای خودشون ذخیره کردن دیگه قطعا شیعه ما نیستن، بهشون بگید هر کار میخوای بکنی بکن، تو جزء ما نیستی. چون چطور همسایت فامیلت تو شهرت آدمایی هستن که گرسنه ان، بیچاره ان، خونه نداره، سر جهیزیه بچش مونده، با یه مبلغ کمی میتونه بچش عروس کنه، داماد کنه، مریضه نمیتونه بره دکتر، یه عمل قطعی واجب داره نمیتونه بره بیمارستان، راش نمیدن، تو چطور اینا رو میبینی و این پولا رو نگر میداری؟ و بعد از او بالاتر فرمودن ما اعطى الله عبدا 30000 و هو يريد به خيرا. خدا کسی رو دوست نداره که کسی که 30000 سکه جمع میکنه بدون از چشم خدا افتاده، خدا دوستش نداره که گذاشته این همه پول جمع کنی و خرج محرومین نکنی. ما جمع رجل قد 10000 من حل، 10000 سکه از راه مشروع به دست. البته این رقما مال همه شا همه جا نیست، روشن دیگه، اینا بستگی داره به سطح اقتصاد هر جامعه، موقعیت اونجا و شرایط اونجا. امام علیه السلام فرمودن امام صادق قد جمعهم الله لاقوام، گاهی خداوند هم دنیا و هم آخرت رو برای یک کسایی میخواد جمع بشه. یک کسایی هستن هم دنیاشون مشکل ندارن، هم خدمت میکنن یک سره به مردم، زندگیشون هم اشرفی نیست. اذ اعطوا القریب و رزقوا العمل الصالح، مدام کمک میکنن به محرومین و دیگران، هر کس مشکل داره خداوندم بهشون عمل صالح رو رزق اونا میکنه تا بیشتر عمل صالح بکنن، از جاهای دیگه بهشون میرسونه. وقد جمع الله لقوم الدنيا والاخره، اینم هست فرمودن اینم بستگی داره به چه، اینکه چجوری کار کنه. حالا این راجع به همه ثروتمندا و فقرا و اینا بود. یک چیزایی هست به مسئولین مربوطه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن، اینو کلی گفتن ولی در مورد نهادهایی مثلا بهزیستی و خیریه و اینها، کمیته امداد و اینا، به طریق اولا صدق میکنه. فرمودن که یک نهاد حکومتی اسلامی نهادی است که هیچ وقت احساس نکنن وظیفه‌شون رو انجام دادن در برابر محرومی، هیچ وقت نباید از خودشون راضی باشن. این یک اصلیه که امیرالمومنین گفتن. اگر یه لحظه به ذهنشون بیاد که ما وظیفه‌مون رو در برابر فقرا و محرومین، گرفتارا، بیمارا، یتیم‌ها، معلولین، اینا، ما وظیفه‌مون رو انجام دادیم دیگه، فرمود از اون لحظه به بعد شما اخلاق مسئول اسلامی رو دیگه نداری. فی کل شیء یذم الصرف، فرمودن همه جا اسراف بده، زیاده روی بده، الا فی ثنای المعروف، مگر در خدمت به خلق اونجا اسراف خوبه. تنها جایی که حضرت امیر فرمود همه جا اسراف و زیاده روی بده مگر در خدمت به خلق و انسانهای محروم، اونجا هر چه اسراف کنی، زیاده روی کنی، بازم کمه. و المبالغه فی الطاعه، فرمودن همه جا مبالغه بده، اما مبالغه در طاعت خدا و خدمت به خلق کاملا ممدوحه. این یعنی که خدمت رسانی به این طبقاتی که مخاطب شما هستن حد و مرز نداره، شروع از صفر شروع میشه ولی خط پایان نداره، هر چه بدوی کمه. میگن پزشکان بدون مرز، در تفکر اسلامی خدمت همه نوع خدمت بدون مرزه، نه مرز زمانی داره، نه مکانی داره، نه ایرانی داره، نه خارجی داره، هیچی، هر جا و هر کس میتونی باید خدمت کنی در حد توانت. خدمت بدون مرز، نه مرز جغرافیایی، نه مرز زمانی، نه مرز مکانی. وظیفه دوم، مسئولین حکومتی در اونایی که با توده‌های مردم و فقرا سر و کار دارن. حضرت امیر فرمودن من حق الراعی ای یختار لرعیته ما یختاره لنفسه. اینه واقعا ببینیم کی مرد اینه. فرمودن مسئولین حکومت اسلامی باید سطح زندگی خودشون در سطح طبقات پایین باشه و سطح زندگی مردم رو برسونن به اون سطحی که برای زن و بچه خودشون میخوان. برای زن و بچه خودت چی میخوای؟ مثلا مدرسه خوب میخوای، تفریح میخوای، غذای خوب، لباس خوب، مسکن آرام راحت. فرمود سبک زندگی اسلامی و سبک مدیریت اسلامی اینه. من حق رائی، تکلیف است بر مسئولان در حکومت اسلامی، بر مدیران، ای اختار لرعیته، که برای مردم، رعیت مردم یعنی کسایی که باید حقوقشون رعایت بشه. رعیت به معنی نوکر نیست، رعیت در لغت عرب یعنی کسی که باید رعایت بشه حقوقش و حرمتش. رای یعنی کسی که باید رعایت بکند. وظیفه رای یعنی مدیران، یعنی مثل هم تشکیلات شما و همه جاست که ای اختار لرعیتهی، برای ملت و مردمش و برای اون توده هایی که ای در برابر اونا وظیفه داره، انتخاب کند و بخواهد ما یختاره لنفسه، هر چی که برای خودش میخواد، هر چی که برای خودت میخوای باید برای اونا بخوای. یعنی باید سعی کنی سطح زندگی اونا رو برسونی به سطح زندگی خودت. اگر نمیتونی سطح زندگی خودت رو باید با اونا تطبیق بدی. چرا؟ حضرت امیر فرمود برای که تو جامعه اسلامی یه وقت اینا نگن مدیران ما ببین یه چیزایی دارن که ما نداریم، اینا دارن میخورن، اینا راحتن، ما بدبختیم. اینم یکی از ملاکای حضرت امیره. فرمودن در جامعه اسلامی نباید اجازه بدیم که مردم فقرا پچ پچ کنن که اینا خودشون دارن میخورن، ما اینجور بدبختیم. خودشون که اینجوری زندگی نمیکنن. آیا تو خودت هم بخوای بری اداره برای یک کار اداری همینقدر معطل میشی؟ آیا خودت هم بخوای این کارو بکنی همینجوری؟ خودت هم بخوای بری مسافرت همین مشکلاتو داری؟ خودت هم پات به دادگاه بیفته همینجوری؟ خودت پات بیفته به بهزیستی، به کمیته امداد، همینجور باید برخورد میکنن؟ یعنی اگر هر اون کسی بیاد توی یک بخش اداره، بعد معلوم بشه این رفیق شما یا فامیلته، آیا با او مثل بقیه رفتار میشه یا زود تماس میگیره آقایی با ما مشکلشو سریع حل کن؟ از تعمیر فرمودن اگر مردم فقرا احساس کنن که مسئولین تبعیض قائل میشن، به فکر اونا نیستن، خودشون بار خودشونو بستن رفتن، ما موندیم. این عین تعبیر از تعمیرها که اینا بارشونو بستن، ما موندیم. فرمودن این نباید بذاریم اینجوری بشه. لذا خود از تعمیر خب میدونه از حد فقرا فقیرانه تر زندگی میکرد. حالا خودش یه وقتی گفت، یه کسی آمد گفت آقا، گفت حضرت امیر رفتم پیشش، نونی که میخوره با زانوی پاش میشکنه، میزنه به زانوی پا، دوران خلافتش، به زانوی پا میشکنه نونو، میزنه تو آب میخوره. بعد یه کسی گفتن داره یکان، گفت شما هیچ کدوم نمیتونید مثل من زندگی کنید، از شما هم نمیخوام مثل من زندگی کنید. ولی اینو بدونید هر کس در یک جای مسئوله، اونایی که زیر دستشن نباید احساس کنن که اینا بار خودشونو بستن. یعنی بیاد تو اداره بهزیستی یا کمیته امداد بگه خب تو معلومه که تو همچی مشکلی نداری که به من میگی برو هفته دیگه بیا، تو که بچت مریض نیست که، تو که سقف خونت چکه نمیکنه که، تو که درد نمیکشی شب تا صبح، از درد بیخوابی نمیکشی که، تو بایدم قشنگ شب راحت خوابیدی و صبحم صبحانه تو خوردی و میل فرمودی و با ماشین آمدی اینجا و داری برای من کاغذ امضا میکنی، به تو که چیزی نمیرسه که. فرمودن این نباید همچی احساسی بکنه. اینا سبک زندگی و مدیریت اسلامی است. حاکمیت و هیئت حاکمه هیچ تفاوتی با متوسط توده مردم نباید داشته باشن. نه که حالا هر کس مسئوله باید عین فقرا زندگی بکنه، ولی در سطح متوسط مردم نگن اینا خوردن و بردن، ما موندیم، ما جا موندیم. مثلا این عین عبارت کیلا یتبیق للفقیر فقره، که فقیر با خودش نگه آقا من جا موندم، همه رفتن خوردن بردن، ما جا موندیم. فرمودن این نباید احساس ایجاد بشه. وجوب تلاش با تمام ظرفیت برای خدمت به خلق. اصل دیگه‌ای که باید برای کارهای خیریه و اینا حاکم باشه، اصل قاعده سرعت. سرعت مس نکردن، دیوان بوروکراسی و دیوان سالاری و برو 6 ماه دیگه. بابا 6 ماه دیگه چیه تو داری میگی برو 6 ماه دیگه؟ این مگه مسئله او مسئله مثلا لاستیک ماشینشه؟ یک چیز عادیه که بتونی 6 ماه تحمل بکنی. 6 ماه دیگه اینو برو بمیرو بیا. مثل که طرف داشت غرق میشد، داد میزد که آی من شنا بلد نیستم، شنا بلد نیستم. یکی همون کنار دستاش تو جیبش داشت رد میشد، گفت خب که داد زدن نیست، منم تنیس بلد نیستم. خب آقا جون تو تنیس بلد نیستی، ضرری نکردی، او شنا بلد داره میمیره، داره غرق میشه. این کسی که آمده اونجا بهش میگی برو دو ماه دیگه بیا، این دو ماه برای تو دو ماهه و دو ساعته، بلکه دو ساعته، چون تو دو ماه دیگه باز یادت میاد که یه قولی دادی، این دو ماه برای او 20 ساله، شب و روزشو میشموره. لذا حضرت امیر فرمودن سبک زندگی اسلامی، سبک تجارت، سبک معامله، سبک قرارداد و سبک مدیریت اسلامی، عقبت الناس المصارع الى الخيرات، اون روش درست زندگی که سود کردی توش، سود میخوای، این سود واقعی قبطه. بهترین حال در سبک زندگی اجتماعی و مردمی به خصوص از طرف مدیران اینه که اون عمل خیر و خدمتی که میخوای انجام بدی عجله کن انجام بده، مسمس نکن، فوری میتونی امروز حلش کنی، همین امروز باید حلش کنی، نباید بگی عصر بیاد. صبح میتونی، باید حضرت امیر فرمود صبح میتونی حل کنی، نگو عصر، عصر میتونی نگو فردا. المصارع فعل الخيرات، این هم در سبک مدیریت، سبک زندگی هم همینجوره. تو قرارداد میبنده، طرف داره خونه مثلا میسازه، اون بهش میگه آقا نقاشی، نقاش خونه میگه آقا این روزه، خب چرا همون وقتی که میتونی نمیکن، چرا میگی دو ماه دیگه؟ او هم میتونه پولش همین الان بده، نمیده، سه ماه دیگه میده. خب همینجوری هم تمام این دعوا، برین تو دادگستری ببینین اکثر این دعوا اینجوریه، کاری که میتونن بکنن نمیکنن. هم منوس برای چی؟ البته سرعت به معنی شتاب زدگی نیست ها، بدون فکر عمل کردن، چون عکسش هم هست. یک اینم اصل بعدیه، اصل بعدی در روایت حضرت امیر اینه که هیچ تصمیمی را شتاب زده نگیرید، دست پاچه همجور تون تون برو برو جلو فلان. فرمودن ابعادش باید بسنجید، این تصمیمی که من میگیرم، این امضایی که میکنیم، این چه عواقبی داره، این بخشنامه‌ای که میکنی چه عواقبی داره، الان چه اثری داره، 6 ماه دیگه چه اثری داره، تو اداره چه اثری داره، بیرون تو خانواده چه اثری داره. نه اینکه یه کاری رو همینطوری الان فرتی انجام بدی، بعد سال بعد بفهمی اشتباه بوده، اصلا بیشتر صدمه زدی، باید برگردی. چه جبران هم نمیشه، مردم موش آزمایشگاهی نیستن. اینم که میگم تعبیر حضرت امیر، البته کلمه موش آزمایشگاهی تو روایت نیست، ولی تعبیر حضرت امیر فرمودن با حقوق مردم و سرنوشت مردم بازی نکنی. اینم اصل بعدی، هر تصمیمی که میگیریم فرمودن شتاب زده نباشه، ابعادش رو بسنجید. یکی دیگه فرمودن مشورت کنید با کارشناسان، با جاهل نه، با کارشناس، با او که میفهمه، تجربه داره. مشورتاتو بکن، فکرتو بکن، مطالعاتتو بکن، عواقبش بسنج. بعد که روشن شد این کار باید انجام بشه، فرمودن المصارعه، شتاب دیگه، یک ساعت معطل نکن. اگه مبهمه، طرح و برنامه میخواد، حقوق افراد هنوز معلوم نیست، خب باید بررسی بشه، تعامل بشه. تو دادگستریش هم همینطوره، اگر دقت میخواد بله باید وقت بذاری، اما اگر به لحاظ کارشناسی تکلیف روشنه دیگه، یک کاری که میتونی الان بکنی باید همون روز. اصلا تو روایت داریم راجع به دادگستری، اگر تکلیف روشن باشه و حکم ندی، هر یک روزی که معطل کنی حکم رو دیرتر بدی، یه نفر یه روز اضافه تو زندان بمانه، یه نفر یه روز اضافه متهم بمانه، یا یه روز اضافه حقش نشه، مسئولیتش با قاضیه. هر چی سریعتر اگر حل نشده، بله با فکر و تأمل مسئله رو روشن کن، وقتی روشن شد دیگه معطلش نباید بکنی، یک روز یک روز، یک ساعت یک ساعت. اینم از این اصل، تنبلی و امروز و فردا کردن نداری. در فقه سیاسی، اگه کسی اهل فقه سیاسی باشه، درس خارج فقه را بنزه، اینا تک تک اینا قواعد فقهی است در عرصه سیاسی. مونتا مثلا قواعد فقهی داریم تو عرصه معاملات خصوصی، اینا هم قواعد فقهی است در فقه حکومتی. مثلا قاعده سرعت حاکمیت در خدمت رسانی، این قاعده است، شتاب. قاعده شتاب زدگی، شتاب زده نبودن در محاسبه، قاعده وجوب مشورت، قاعده حرمت تأخیر. یک مورد دیگه که اینم بهش توجه کنید، چون من این مشکل تو بعضی جاهای خیری اتفاق میفته، اینم اصل بعدی. در روایات ما خیلی روایات زیاد داریم، فرمودن مراقب باشید به کسانی خدمت میکنید ذره ای تحقیر نشه. اینم ما صدها روایت داریم باب داریم از اهل بیت و از پیامبر، تحقیر نکنید. این که مجلس عروسی میگن، بعد میگن مجلس عروسی فقرا، مجلس فارغ التحصیلان بهزیستی و کمیته امداد، اینا زشت، اینا خلاف شرعه، اینا خلاف شرعه. ای کارا یه وقت میخوای بیلان کار بدی که آقا اداره فلان کرد، خب کرد که کرد، وظیفت بود اصلا، تو اصلا حق نداری حقوق بگیری اگه اینجایی. این کارو نکنه. هر کس با پول بیت المال برای خودش داره بیلان کار درست میکنه تو ادارات، مرتکب حرام قطعی شده طبق روایات، باید یقش هم تو دنیا بگیرن. تو آخرت که میگن نمیذارن کسی رد شه، ولی اینجا تو دنیا هم باید یقش گرفت، یقه همه رو. اینایی که توی نهادهای حکومتی با بودجه بیت المال تبلیغ برای خودشون میکنن، اینا خیانت، اینا دو روایت ماست. برای هر کدوم از اینا که دارم میگم، برای هر کدوم از اینا ده ها روایت اینجا که من فرصت ندارم، فقط تیتراش رو به شما میگم. یکی هم اصل عدم تحقیر فقرا. گزارش کار میخوای بدی جوری دیگه، گزارش کار بله مسئولی بدی، اما نه برای تبلیغات. برای که بگی آقا من دارم به مسئولیتم عمل میکنم، پولاتون حروم نشده، ملت اینا پولای شماست، اون جایی که باید مصرف شد گزارش بده به مردم، به حکومت، اما تبلیغات نکن، تحقیرم کسی رو نکن دیگه، اینا بمونه. یکی از الگوهای نظری که برای تفسیر تحولات اجتماعی تاریخی مبنای تحلیل و محاسبه یک عده قرار گرفته، این الگوی عرفی قدسی است. عرضم با این عبارت ختم میکنم، شما دیدید در روایات ما تقسیم امور به عرفی و قدسی وجود ندارد که آقا این کارا عرفیه، اون کارا قدسیه، اینا این کارای دینیه، اونا کارای دنیویه. ما چون این تقسیمی در اسلام و در مکتب اهل بیت نداریم، با این الگو مخالفیم. مسئولیت ها و نقش ها رو به دینی و غیر دینی تقسیم نمی کنیم. همه اینا که میگن غیر دینی همه دینیه، اینا تقسیم درست نیست. انسان شناسیه که پشت این تقسیم غلطه، نسبت دین و زندگی ماهیت دیگه‌ای داره، از پنجره دیگری باید به اون نگریست، تحلیلش کرد. بسیاری واقعیت های زندگی و مسائل واقعی انسان ها قابل تحویل و تقلیل به این الگوی مادی و غربی تقسیم سکولار دینی نیست. تاریخ مصرف تقسیم امور به دینی و غیر دینی و به دو ساحت عرفی و قدسی تمام شده، چون اونا دین رو خواستن حذف کنن، اساسا تقسیمش کردن. در تعریفی که اسلام از زندگی داره و اهل بیت دارن، اون الگو بی مصرفه و کارکرد نداره، کاربرد نداره. تقسیم سنتی مدرن هم که یک تقسیم ایدئولوژیک دیگر غربی است، اونم همینطوره، یک تقسیم علمی واقعی و توصیف واقعی نیست، یک تقسیم ایدئولوژیک و جانبدارانه است. طبق این تفکیک نهادهای دینی داریم، نهادهای دینی کاری به دنیای مردم ندارن، جدا میشن. ما همچی تفکیک و تقسیمایی نداریم. این دو تقسیم بندی، این دو تا الگوی تقسیم بندی، یکی مدرن و سنتی، یکی عرفی و قدسی که رو هم منطبق میشن، اینها و تفسیر و وقایع و جوامع که گاهی هم برای دو تا ملاک با هم تلاقی میکنن، رو هم میافتن. هدفش این بوده بگن جامعه سنتی ملازم بوده با امور قدسی، امور قدسی هم فقط امور عبادی هن. یعنی دین همو حج و نماز و روزه است فقط، و سکولار شدن ملازم با مدرن شدن. مدرن و عرفی در برابر سنت قدسی، این یک تعریف و دو قطبی است، معادله بدون مجهولی جلوی ما علم کردن، کلیشه شده برای همه چیز، اقتصاد رو همینطوری تقسیم میکنن، سنتی مدرن، مرادشون دینی سکولار. سیاست رو همینطور تقسیم میکنن، حقوق رو، آموزش و پرورش رو، فرهنگ رو، اخلاق رو و خانواده و نهادهای اجتماعی. در حالی که هم سنت و مدرنیته معنیش مبهم هست و شفاف نیست، ابهامات مفهومی و مصداقی داره، کدورتای زیادی داره، و هم در مقام اعمال ما نشون دادیم و عرض کردیم در روایت و قرآن به مسئله چطور نگریسته میشه. و السلام علیکم و رحمت الله.